أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با اجماع، منتها چون عمده بحث اجماع منقول هست، بعد از این که یه شناخت اجمالی نسبت به اجماع پیدا کردیم و معلوم شد که تمام اعتبار اجماع به خاطر اون منکشفشه نه به خاطر خود اجماع، در یک جمع‌بندی برای اینکه وارد اصل بحث بشیم این گونه بگذارید عرض بکنم خدمت عزیزان که اجماع یا اجماع محصل یا اجماع منقوله. اون چه که تا الان می گفتیم اجماع محصل بود. اجماع محصل این که یعنی یک فقیه شخصا اقدام کرده و فتاوای فقهای یک عصر یا تمام اعصار رو، این که یک عصر یا تمام آثار به حسب اختلاف مبانی دیگه، گفتیم یه وقتی طرف میخواد از باب دخول معصوم در بین مجمعین اجماع رو بهش ارزش قائل بشه، کاشفیت قائل بشه، علم به رأی معصوم پیدا کنه، یه وقتی بر اساس قاعده لطفه، یه وقتی بر اساس حدسه، هر کدوم از اینها مبناشون فرق میکنه. پس این که میگیم فتاوای فقهای یک عصر یا اعصار یا تمام اعصار، این بین پرانتز میگیم بر اساس اختلاف مبنایی که در کاشفیت اتفاق علما از رأی معصوم وجود دارد. خب حالا اقدام میکنه، فتاوای فقها یک عصر یا تمام اعصار را یا با شنیدن از خودشون و یا با دیدن در کتابهایشون به دست آورده و متوجه می شود که همه اونها در مورد یک موضوع دارای یک فتوا هستند. خب اینجا چنین فقیهی رو محصل اجماع و اجماعی را که به دست آورده است اجماع محصل میگوییم. حالا این که آیا برای خود او این اجماع ارزش داره یا نداره، دیگه عرض کردم بسته به مبانی که جلسات گذشته مطرح کردیم. باید دید مبنای او چیه، آیا بر اساس مبنایی که داره از این اتفاق نظر کشف میکنه رأی معصوم رو یا کشف نمیکنه. ببینید این اشکالی است که مطرحه، این اشکالی است که بله، لذا در رابطه با اجماع حدسی که آخرین بخش بود مطرح کردیم، گفتیم که ادعا کنندش باید اثبات بکنه که واقعا، حالا زمان پیش بره شاید، ولی تا الان که عادتا محاله. زمان پیش بره بله، ممکنه شما با یه سرچ ساده تا تمام انظار رو بتونید از طریق کامپیوتر اینها به دست بیارید. ولی فعلا در عصر ما که هنوز همه اون اطلاعات ثبت نشده یا قبل از ما که دسترسی به همچین چیزی نبوده، از سویی میدونیم خیلی از فقها بودن که اصلا نظرشون ثبت نشده جایی. کار سختی است. اما بحث علمیه دیگه. خب این پس میشه اجماع محصل. این رو کاری نداریم، میایم سراغ اجماع منقول. اجماع منقول خودش در یک تقسیم بر دو قسم میشه، یا اجماع منقول به نقل متواتر یا به نحو خبر متواتر، یا منقول به نقل واحد به خبر واحد. اگر منقول به نقل متواتر باشه، یعنی اجماعی که تحصیل شده توسط صدها فقیه در هر سلسله، اگر سلسله مراتب داره، نه اگر سلسله ای نیست مستقیم به دست آورده و نقل میکنه در همون مرتبه خودش، به فقیه دیگر نقل شود. این که میگیم صدها فقیه، حالا مبالغه است دیگه، یعنی تعداد ناقلین اجماع در مرتبه ای باشد که تبانی بر کذب در مورد اونها عادتا محال باشه. نمیشه این همه کنار هم قرار بگیرم و بخوام یه مسئله ای رو ولو به مصلحت مثلا غیر واقع بگن. همون تواتر دیگه. بله تواتر همونه دیگه، تواتر رو بگیم. بله لذا دارم میگم ما دیگه عدد رو بالا میبریم که دیگه یقینی باشه، و الا خب گاهی میدونید خود اون ناقل ها دخیلند با توجه به اعتمادی که به ناقل ها هست. گاهی از گفتن 500 نفر بر آدم اطمینان حاصل نمیشه، جای دیگه از گفتن 50 نفر 20 نفر که کاملا مورد اعتمادن برای انسان یقین حاصل میشه، آدم اطمینان داره که اینا تبانی بر کذب ندارن. خب حالا وقتی اجماع شد اجماع منقول به نقل متواتر، چنین اجماعی در حکم اجماع محصله، لذا منقول اله با توجه به مبانی که در رابطه با وجوه کاشفیت اتفاق علما از رأی معصوم علیه السلام وجود دارد، تکلیفش روشن میشه. اون منقول اله باید ببینیم که چه مبنایی رو داره، بر اساس مبنای خودش جای محصل اجماع بگذاره، چون به نقل متواتر به او رسیده، مثل اینه که خودش به دست آورده. حالا اگر خودش به دست می آورد، آیا از این اتفاق نظر به رأی معصوم می رسید؟ الانم برسه. اگر نمی رسید، الانم نمی رسه. پس این در واقع در رابطه با اجماع منقول به نقل متواتر. اما اونجایی که اجماع منقول به خبر واحده، یعنی تعداد ناقلین اجماعی که تحصیل شده به حد تواتر نرسیده، حالا یکی دو نفره یا چند نفر محدودند، پس یکی دو نفر یا چند نفر محدودند که احتمال تبانی بر کذب در مورد آنها وجود داره. خب این روشنه، اینو میگیم اجماعی که محصل اجماع برای منی که منقول الیه هستم نقل کرده، اما تعداد ناقلین در حد تواتر نیست. واحد واحد نه، اینکاره یکی باشه دیگر، شما اهل اصطلاحید خودتون، یعنی به حد تواتر نرسید. نکته ای که هست، این نکته رو تذکر بدیم وارد اصل بحث بشیم، و اون اینه که با توجه به این که در مورد اجماع منقول به خبر واحد، این اجماع دلیل خاصی بر حجیت با این عنوان وجود نداره، نه آیه ای، نه روایتی، نه هیچی به عنوان اجماع منقول به خبر واحد نداریم، بلکه هر کس قائل به اعتبار این گونه از اجماع شده، آن را از عموم یا اطلاق ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد همون ادله اربعی که خواهیم رسید، از این ادله استفاده کردن. چون اینجوریه لذا من از شما استفاده می کنم، این رو معلومه، لذا ترتیب طبیعی بحث این است که ابتدا بحث از حجیت خبر واحد به سامان برسه، انجام بگیره، و پس از آن نوبت به بحث از حجیت اجماع منقول به خبر واحد که یکی از مصادیق خبر واحد است برسد. ترتیب طبیعی اینجوریه، اول بحث کلی خبر واحد، بعد از اون منتقل بشیم به یکی از مصادیق که اجماع منقول به خبر واحده، یکی از مصادیق خبر واحد. اما این به عنوان عذرمون، اما از اونجا که بزرگان علم اصول بحث از حجیت اجماع منقول به خبر واحد رو مقدم داشتن، ما هم پیروی میکنیم، میریم سراغ همون ترتیب بحثی که آیون دارن. خب حالا در این ترتیب بحث، پس اجماع محصل که جای بحث نیست، با توجه به مبانی تکلیفش روشن شد. اجماع منقول به خبر متواتر هم شد در حکم اجماع محصل، بریم سراغ اجماع منقول به خبر واحد. خب میگیم آقا اجماع منقول به خبر واحد مفید ظن و علم‌آور نیست. لذا از امارات ظنیه به حساب میاد. از این باب ما بحث میکنیم دیگه، بحثمون از امارات ظنیه است. بعد از این که در رابطه با ظواهر به عنوان یکی از امارات بحث کردیم و گفتیم سیره عقلا اون رو حجت میدونه، و بعد از این که ظن حاصل از قول لغوی رو بحث کردیم و گفتیم حجیت شو نمیشه پذیرفت، میرسیم به ظن حاصل از اجماع منقول. اونم اجماع منقول که میگیم دیگه از این به بعد به خبر واحد شو خیلی وقتا نخواهیم گفت، چون اگر اجماع منقول به خبر متواتر باشه این قید رو میارن، اگر مطلق بیارن یعنی همون اجماع منقول به خبر واحد. خب پس این اجماع منقول به خبر واحد علم‌آور نیست و ظن‌آوره، میشه از امارات ظنیه. خب این شد از امارات ظنیه. لذا برای این که ظن حاصل از آن را حجت بدانیم، یا به تعبیر دیگر از تحت اون قاعده اولیه خارج کنیم، چون قاعده اولیه در ظن چیه؟ عدم حجیت. پس و از تحت قاعده اولیه در ظنون که عدم حجیت است یا حرمت تعبد است خارج کنیم، باید دلیل خاصی غیر از دلیل انسداد اقامه کنیم. و در اینجا اشاره کردیم ادله‌ای که آوردن چیه؟ خب گفتن این از مصادیق خبر واحده، و همون ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد دلالت می‌کنند اینجا هم بر حجیت دلالت بکنند. منتها ما خواهیم گفتش که به نظر می‌رسد که ادله حجیت خبر واحد ثقه اجماع منقول به خبر واحد رو شامل نشده و اون رو حجت قرار نمیدن. حال چرا؟ اینجا باز یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم تا بریم سراغ ادامه بحثم، و اونه که ادله شرعیه در یک تقسیم بر دو قسم هستند، یا لفظیند یا غیر لفظیه، که از اون غیر لفظیه ها تعبیر میشه به لبیه، دلیل لبی. پس یا غیر لفظیه که میشه لبیه. در ادله لفظیه هرگاه مقدمات حکمت موجود باشند اطلاق منعقد میشه و شرایط اخذ به اطلاق مهیا میشه، میتونیم به اطلاق اخذ کنیم در دلیل لفظی. اما در ادله غیر لفظیه لبیه چون لفظ خاصی در میان نیست، در کار نیست، لذا توفر مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق معنا نداره، بلکه به قدر متیقن اخذ میشه. قدر متیقن هم معلومه دیگه، یعنی اون مواردی که مصداقیت اونها احراز شده. پس مواردی که مصداقیت اونها احراز شده به اونا اخذ میشه. غیر قدر متیقن نمیتونیم بگیم نه اینم اطلاق، نه اطلاقی نیست تا بخوایم همه جا جاریش کنیم، ساریش کنیم. خب حالا که اینو میدونیم میایم سراغ بحثمون. با این مقدمه ادعایی رو که کردیم گفتیم آقا به نظر میرسه که ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد نمیشه. این به این خاطره، میگیم آقا عمده ترین دلیل بر حجیت خبر واحد ثقه بنای قطعی عقلاست. چرا میدونید اینم معمولا دیگه کلمه قطعشو نمیارم، میگم بنای عقلاست. اونم بنای عقلایی که مورد تأیید شارع هم قرار گرفته. خب وقتی عمده ترین دلیل شد بنای عقلا و میدانیم که بنای عقلا از ادله غیر لفظیه است، خب وقتی شد از ادله لبیه مثل اجماع، مثل دلیل عقل، بنابراین اطلاقی ندارد تا به آن اخذ شود، بلکه به قدر متیقن اکتفا میشه. حالا قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن، قدر متیقن از خبرهایی که مشمول بنای عقلا قرار میگیرند، خبرهایی هستند که دارای دو ویژگی باشند. دو تا ویژگی رو اگر داشته باشند مطمئنن دیگه سیره اونها رو شامل میشه. ویژگی اول اینه که خبر حسی و یا اگر هم حدسی است در حکم حسی باشد. برای هر کدومشون اجمالاً حال مثال های مختلف تو ذهنتون هست دیگه. خبر حسی مثل فرض کنید حالا حضور زید در کلاس، مثل آمدن امر از سفر، مثل بارش باران، این چیزایی که حالا با حواس ظاهری قابل ادراکند، اینو میگیم خبر حسی که با حواس ظاهری قابل ادراکند. اما حدسی که در حکم حسیه، فرض کنید مثل شجاعت یا مثل جود و امثال اینها که هر چند از امور نفسانی هستند، اما دارای آثار حسی هستند که با حواس ظاهری قابل اثباتند. خب آدم شجاع، ولو شجاعتی امر نفسانیه، اما اثرش این که در بیرون میبینید بالاخره در مقابل دشمن، در مقابل بدخواهان میتونه مقاومت کنه، کار رو از پیش بره، اون آثار بر وجود این وصف دلالت میکنه. یا در مورد جود، خب میبینید در خونش بازه، هر کی میره با آغوش باز استقبال میکنه، پذیرایی میکنه، هدیه میده. خب اینا پس ولو حدسیان، اما حدسیه کل حسند. پس این دوتا وگرنه اقلا خبرهای دیگر رو مورد ترتیب اثر قرار نمیدن. خبره حدسی رو بهش اعتنا نمی کنند. من حدس می کنم فلان فوریم بگه ها راست میگی. نه، خبر اگر حسی باشه، قابل ادراک با حواس ظاهری باشه، اونجا بنای عقلا منعقده، بنای عقلا هست. اما در خبرهای غیر حسی یا غیر کلحس چنین بنایی وجود نداره. دومین ویژگی که مورد نظر هست و اینا رو در بحث خبر واحد مفصل خواهیم خوند، واقعیت اینه که بنای عقلا بر ترتیب اثر نسبت به خبر حسی، یعنی با وجود شرط اول، در صورتی است که خبر حسی یک خبر متعارف عادی باشه، وگرنه اگر خبر غیر متعارف باشه، عجیب باشه، عجیب و غریب باشه، هرچند یک خبر حسی باشن، اقلا بنا بر ترتیب اثر بر اون خبر ندارند. مثلا ببینید، فرض کنید حالا اگر کسی مدعی مشاهده مردی به طول 6 متر بشه، آقای دیدم 6 متر طولش بود، قامت 6 متر، خبر حسیه، اما خبر حسی متعارف نیست. عقلا بناشون بر این نیست که حالا بگن خب پس راست میگه اگر اثری داره اثر مترتب کنیم. نه، عقلا بر چنین خبر حسی چون غیر متعارف است، چون عجیب است، ترتیب اثر نمیدن. بناشون بر اعتبار این خبر نیست، بناشون بر حجیت چنین خبری نیست. خب اینجا یه نکته ای رو باز اجازه بدید، حالا چون بعدن مفصل خواهیم خوند، اینجا به عنوان اصل موضوعی خدمت عزیزان عرض بکنم. نگرانی عقلا در مورد یک خبر ریشه در یکی از دو چیز داره. اگر نمیپذیرن به خاطر یکی از دو چیزه: یک، احتمال تعمد کذب، احتمال عمدن دروغ بگه. دو، احتمال خطا و اشتباه و نسیان و امثال اینها. منتها اینا رو ما در بحث خبر حلش میکنیم. اینجا هم فرض بر همینه. این احتمال تعمد کذب با اعتبار نمودن وساقت مخبر، این احتمال رو از بین میبریم. لذا میگیم آقا مثلا در خبر واحد میگیم خبر واحد ثقه، اون ثقه بودن رو برای چی میاریم؟ وقتی هم نگیم مورد نظرمون هست، والا ما که میدونیم فاسق اگر خبر آورد حتما باید تفحص کرد. پس ثقه بودن رو برای میاریم که دیگه در او احتمال تعمد بر کذب منتفی باشه، از این ناحیه نگران نباشیم. و احتمال دوم، احتمال خطا و اشتباه، با استفاده از اصل عقلایی اصالت و عدم الخطأ و النسیان و امثال اینها منتفی میشه. بله، با این کار اون نگرانی از بین میره و خبر واحد ثقه مشمول ادله حجیت میشه و میشه حجت معتبر. با این بیان میایم، اینو عرض کردم بین پرانتز بود، میایم سراغ بحثمون. آقا ما در ادله حجیت خبر واحد خواهیم گفتش که قدر متقن خبر با این دو خصوصیت، یک حسی باشه نه غیر حسی، دو متعارف باشه نه غیر متعارف. حال میان در ما نحن فیه چی رو داریم بررسی میکنیم؟ میخواییم ببینیم آیا اون ادله از جمله سیره که میخواد خبر متقن رو شامل بشه، آیا اجماع منقول به خبر واحد رو شامل میشه یا نه؟ همون اول که گفتیم شامل نمیشه، وچه این که شامل نمیشه رو بگیم. خب وقتی اجماع منقول به خبر واحد تحقق پیدا کرد، این شخصی که اجماع برای او حاصل شده بالاخره یه مبنایی داره در کشف از قول معصوم دیگه. با اجماع منقول میخواد چی رو به ما برسونه؟ در واقع اتفاق علما یا رأی معصوم رو؟ این در واقع میخواد رأی معصوم رو بگه دیگه. پس اینجا ناقل در صدد اخبار از رأی معصوم علیه السلام است که از اتفاق نظر علما کشف کرده. خب حالا اینجا میخواییم ببینیم ادله این خبر رو که خبر از رأی معصومه شامل میشه یا شامل نمیشه. اینجا یا مبانی رو دوباره با هم مرور کنیم دیگه. این کشف از رأی معصوم، پس کاشفیت اتفاق علما از رأی معصوم، یا مثل نظر متأخرین که جلسه گذشته میگفتیم، یا از طریق حدسه، پس یا به نحو حدسه. اگر به نحو حدس شد بگید این خبر میشه خبر حدسی. پس این اجماع منقول به خبر واحد یک خبر حدسی است نه حسی. از شما سوال میکنم عمده ترین دلیل بر حجیت خبر که بنا بود خبر حسی رو شامل میشد، بقیه هم همینجور. پس این قدر متیقن نیست، قدر متيقن اون جایی بود که این دو تا ویژگی باشه. لذا این خبر چون قدر متيقن از خبر واحدی که مشمول بنای عقلا باشد نیست، لذا عقلا بر ترتیب اثر نسبت به آن بنا ندارند. پس بنای عقلا اینجا قابل تمسک نیست، بنای عقلا اینجا جاری نیست، عقلا این رو حجت نمیدونن، قائل به اعتبار و ارزشش نیستند. حالا اگر به نحو حس باشه، اگر این کاشفیت به نحو حس باشه، فرض کنید مثل اجماع دخولی، اجماع تشرفی، اینا که حسیه دیگه، رأی معصوم رو حسن به دست آورده، ان حسن. اگر به نحو حس باشه میگه آقا ولو این خبر یک خبر حسی است، اما با خبر حسی متعارفی مانند اون چه که زراره یا مثلا حالا ابو مسلم یا زید یا عمر از امام علیه السلام شنیده و نقل می کنند متفاوته. اگرم خبر حسی است، خبر حسیه بگی غیر متعارف، مرسوم نیست کسی اجماع رو بگه و رأی معصوم رو بخواد منتقل کنه. پس اما با این متفاوته و به عنوان یک خبر حسی غیر متعارف به حساب میاد. بازم اینجا همون مطلب رو تکرار میکنیم، وقتی شد خبر حسی غیر متعارف، این خبر اینن همونی که در قبلی گفتیم، چون قدر متیقن از خبر واحدی که مشمول بنای عقلا باشد نیست، لذا عقلا بنا ندارن بر اون ترتیب اثر بدن. ضابطه عرفه، اینم همینه دیگه، عرفه. ببینید چون بنای عقلاست، یه عقلا و عرف میخوان این کار رو، ما که کاری نیستیم. عرف باید دید که این خبر رو آیا خبر متعارف حساب میکنه یا نمیکنه. این که شما اتفاق رو بگید، اجماع رو بگید، نظرتون کشف از رأی معصوم باشه، اونم من حسن. خیلی خوب، اگر شما کشف کردید شد متعارف، برای شما میشه حجت. دقیقا همینه دیگه، اختلاف مبانی از اینجور جاها پیدا میشه. اگه کسی بگه نه این خبر خیلی هم متعارفه، خیلی هم مرسومه، به نظر من هیچ مشکلی نداره. بله، تازه اون مبانی رو بپذیریم دیگه، طرف اگه اون مبنا رو پذیرفت. بله، میگم که عرض کردم این تازه بر اساس اونا رو بحث کردیم، ما که نپذیرفتیم، کسی که میپذیره بر اساس مبنای پذیرشه این مشکلات پیدا میشه، این مشکلات رو داره. خب نتیجه رو بگید و ردشیم بریم دیگه. اجماع منقول به خبر واحد دلیل خاصی که بر حجیت خودش نداشتیم، ادله حجیت خبر واحدم شاملش نیست، پس خود دلیلی بر حجیتش نداریم و اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.